خوشحالم که فرصتی است در خدمت دوستان عزیز و استادان محترم که همه دغدغه پژوهش دارن و در اینجا گرد آمدن سخنانی در باب پژوهش داشته باشیم. پدیده‌ای که در جامعه ما امید بهش زیاد هست اما گرفتاری هم زیاد و بیماری و دشواری در پیکر پژوهش متاسفانه هست و ما بدون شناسایی این مشکلات نخواهیم توانست از پژوهش بهره‌مند باشیم. در مدت کوتاهی که من صحبت میکنم میخوام راجع به همین بیماری و سلامت پژوهش صحبت بکنم که زمینه اون رو فراهم بکنه که از بیماریهاش هم بشناسیم و هم پرهیز بکنیم و سلامتش رو هم بشناسیم و هم تقویت بکنیم، چون گاهی اوقات روندها و سیاستهای پژوهشی ممکنه ما رو در مسیر استهلاک و بیماری شدیدتر این پیکره پژوهشی پیش ببره. خب بنابراین من دو تا فراز در صحبتم دارم. اول اینکه که یک پژوهش سالمه و درسته و دوم اینکه بیماری های پژوهشی رو دنبال می‌کنه. منتها همونطوری که سلامت درجات داره بیماری هم درجات داره. ما میتونیم از یک آدم سالم، از یک آدم بسیار سالم صحبت بکنیم و از یک آدم بیمار و یک آدمی که بسیار و به شدت بیماره صحبت بکنیم. پژوهش هم همینطوری، یعنی سلامت و بیماریش درجات داره. چرا برای این اول که میخوام راجع به سلامت پژوهش صحبت بکنم، این از درجات خفیفتر تا بالاتر در حالت بیماری هم به همین ترتیب بیماری های خفیفتر تا مهلک‌تر دنبال خواهیم کرد. مفهوم اساسی که من برای این معیار بیماری در نظر گرفتم مسئله از خود بیگانگی است، یا نقطه مقابلش آشنایی با خویشتن، یا میتونیم بگیم بیگانگی و یگانگی. بیگانگی مفهوم خیلی شناخته شده است در عالم فلسفه که سابقه طولانی داره و به طور خیلی خلاصه بخوام اشاره بکنیم میتونیم بگیم که وقتی که آدم از خودش بیگانه میشه عملا یک گسیختگی در وجودش ایجاد میشه و یک پارچگیش رو از دست میده. حالا اگر این معطوف به کار باشه، معطوف به پژوهش باشه، خب هولوش همین داستان این انشقاق ها میتونه در وجود انسان ایجاد بشه. پژوهشگر که از پژوهشش با پژوهشش یگانه نیست، به انواع مختلف، این یه مقوله است که میتونیم از اون تعبیر از خود بیگانگی بکنیم و من اون رو به عنوان یک بیماری پژوهش تلقی میکنم. و در حالتی که ما احساس یک پارچگی بکنیم و هر چند یک پارچگی بیشتر باشه و ابعادش به هم همگراتر باشن، این سلامت هم افزایش پیدا کرده. خب اما همونطور که گفتم درجات وجود داره. در خفیفترین حالت سالم پژوهشگر کسی هست که البته یک دوگانگی توش هست، هرچند این دوگانگی نیست اما یک دوگانگیه و این دوگانگی مانع سلامت نیست، حداقل سلامت رو بتونه تحمل کنه. و اون حالت چیه؟ این است که آدم پژوهشگر هم یک مسئله ای رو و یک امر مهمی رو داره دنبال میکنه و هم در اینها رو به یک قصد دیگری هم داره دنبال میکنه، این دوگانگی ایجاد میکنه. مثلا یه مثال واقعی بخوام براتون بزنم، برتراند راسل که یک فیلسوف خیلی شناخته شده است در قرن بیستم، یک کتاب مهمی هم نوشته به نام تاریخ فلسفه غرب، چهار جلد کتاب قطور هم برای جزء برحال منابع و مراجع محسوب میشه. ولی در شرح حال خودش میگه که من یه مدتی دچار خلاصه فقر و فلاکت شده بودن و احتیاج به پول داشتن. در نتیجه این پژوهش رو قبول کردم که انجام بدم. خب الان اینجا می‌بینیم که این پژوهشگر یک حالت دوگانه داره، یعنی اگر به حال خودش بود احتمالاً تقریبا انجام نمی‌داد، ولی خب یه ضرورتی پیش اومده، منتها تحلیلش هم خوبه، اینطوری نیستش که بعد از اینکه انجام شد رو پسش کنیم به کناری. الان می‌بینیم که این تحقیق مونده و خیلی هم به هر حال قابل توجهه. ما محققا این حالت رو تجربه می‌کنیم، بعضی وقتا گرفتار معیشتیم، بعد به خاطر اون گرانتی، به خاطر اون چیزی که میدن ما بره جلو حرکت میکنیم، ولی تحقیق هم میکنیم، یعنی حاصل کار ما هم به درد بخور خواهد بود. پس این آدم برای در یه حالت دوگانگی خفیفی داره به سر میبره، ولی این کشنده نیست. این آدم‌های سالم بالاخره این ویژگی دوگانگی رو دارن و در محققان هست. اما از این بالاتر که میریم، یعنی درجه سلامت افزایش پیدا میکنه، میرسیم به یگانگی. یعنی محقق مسئله‌ای رو که داره بررسی میکنه واقعا مسئله مهمی است به نظرش و تمام همشان برای اینه که اینو حل بکنه و در نتیجه اون دوگانگی مرتفع شده. منتها این یک یگانگی گذراست، من میتونم تعبیر بکنم، وقتی که پژوهش ما معطوف به یک مسئله واقعی است. همونجور که مسئله ها گذرا هستن، این یگانگی هم گذراست. در نتیجه پژوهش های مسئله محور که یک مسئله واقعی رو در نظر میگیرن و سعی میکنن که حلش بکنن، خب این وضعیت خوبیه، اما هنوز مراتب بالاتری از این وحدت هم میتونه متصور باشه. بنابراین پژوهش های مسئله محور پژوهش های خوبی هستن، از سلامت برخوردارن، اما گذرا هستن، یعنی همونجور که مسئله ها گذرا هستن، حل مسئله هم یک در حال لحظه ایست و صحنه ایست و تمام میشه. در سطح بالاتر ما میتونیم از یک کارکرد یگانگی متعالی صحبت بکنیم در نقطه مقابل اون گذرا. این یگانگی به این صورته که در واقع محقق خیلی کاربردی فقط به مسئله نگاه نمی کنه، بلکه میخواد اصلا نسبت خودش رو با جهان و هستی که اون در بر گرفته مشخص کنه و بعد توی این رابطه اندیشه کنه، با مسائل مواجه بشه، یا چه بسا مسئله هم خیلی مد نظر اون نباشه، بلکه ممکنه مسئله آفرینی بکنه، بجه که حل مسئله بکنه. این یگانگی یک یگانگی متعالی می‌نامه، به لحاظ اینکه به کل معطوف است، به کل رابطه محقق با جهان معطوفه. فرق این نوع پژوهش با پژوهش قبلی چیه؟ یعنی پژوهش مسئله محور با پژوهش حقیقت محور که دوم سومی باشه، در همین جاست که مسئله ها رو ما می‌تونیم راه حل بکنیم، ولی به هر حال به صورت تصادفی، شانسی، آزمون خطا، به اضافه این کنون خسته گذران هم داره. ولی پژوهش های حقیقت محور یک گامی فراتر میگذارن و دنبال این هستن که ببینن که محقق میخواد در واقع خود وجود خودش رو در یک چارچوب کلان بفهمه، بشناسه و تحلیل بکنه. مسئله هم ممکنه در دامن این شناخت زاده بشه، زاده نشه. همطور که گفتم بعضی از پژوهشگران مسئله آفرینی میکنن به جای که حل مسئله بکنن. این مسئله آفرینی زایده یک چارچوب کلانی است که در ذهن محقق وجود داره و بعد اون چارچوب کلان میتونه مسئله هایی رو بشناسه که چه بسا برای دیگران یک وضعیت عادیه. ما اینجا میتونیم از میشل فوکو نام ببریم که یکی از اصطلاحات مهمشون همون پرابلماتایزیشن، یعنی مسئله آفرینی، حاکی از اینه که یک محقق ژرفندیش میتونه در یک موقعیت که برای دیگران خیلی معمولیه یک بار مسئله ای رو به وجود بیاره و طرح بکنه. چطور این مسئله ها به زور میرسن؟ این نتیجه اندیشه کلان و بزرگیست که اون ژرفندیش رو میتونه. به هر حال خب این شده گذر برای اینکه پژوهش یگانه با درجات مختلفی از یگانگی چگونه میتونه تصور بشه. اما بیایم سراغ پژوهش‌های بیمارگونه، مرض‌های پژوهش که اینجا ما اختلال رو شاهد میشیم و اختلالی هم که فزاینده خواهد بود میتونه به درجاتی از یک حداقل بیماری تا یه حد اکثر پیش بره. این قسمت به نظر من خیلی مهمه از جهت که ما خب گرفتار بیماری هستیم، غیرتش تعارف هم نکنیم، روز روز بزرگ داشت پژوهشه، ولی بزرگ داشت یک بیمار در اینه که درمان بشه و امروز باید اصلا در کار پژوهش سیاست گذاران و پژوهشگران واقعا به حال این بیماری که ما رو تخت خوابوندیم تحت عنوان پژوهش نگران باشن و ببینن که این مشکل از کجاست و چطور میشه این رو حل و فصل کرد. خب حداقل دوگانگی یا اون بیگانگی که بخوام ازش رو بر بکنیم چیه؟ این اسمشو من میتونم بذارم کارکرد مستقل پیدا کردن پژوهش. پژوهشی که کارکرد مستقل پیدا میکنه. اینجا من از اصطلاحی از آلپورت استفاده کردم، ایشون اصطلاحی در روانشناسی داره تحت عنوان استقلال عملکردی، یعنی فانکشنال اوتانومی. مثالی که خودش میزنه این است که یه آدمی که مثلا گرسنه‌شه میخواد غذا بخوره میره مثلا ماهی سید بکنه، خب گلابشو برمیداره میره و یه ماهی دو تا ماهی سید میکنه، این دیگه غذاش تامین میشه، دیگه امروز چیکارش سید، ولی ادامه میده به ماهی گیری. حالا با چه انگیزه ای؟ با انگیزه تفریح، یعنی الان از ماهی گیری لذت میبره. در واقع کار همون کاره اما با یک انگیزه دیگری داره به اصطلاح پیش میره، یه بهش میگه استقلال عمل کرده. پژوهشگر در واقع بعضی وقتا خب پژوهش در واقع به خاطر اینکه آدم یا با یه مسئله مواجهه یا اینکه یه درک عمیقی میخواد از خودش هستی به دست بیاره، ولی وقتی که اینها دیگه سپری بشن و ما با یک انگیزه دیگری حالا مسئله رو ادامه بدیم، این میشه در واقع یک نوع کارکرد استقلالی یا استقلال کارکردی و یه درجه اختلاله، یه درجه انشقاقه. البته هنوز این انشقاق آزاردهندهی نیست و اون این حالت هست که ما شنیدید شما مثلا بعضی آدم ها معتادن به مطالعه یا معتادن به پژوهش. اعتیاد ببینید، ما مطالعه میکنیم به خاطر اینکه در واقع نیازمون رو برطرف کنیم، حالا این نیاز یا عملیست یا نظریست، یه چیزی هست که ما رو به مطالعه میکشونه. ولی اگر آدم عادت کنه به مطالعه، یعنی باید یه چیزی در دستش باشه، یه کتابی چیزی که باز کنه بخونه، استقلال عمل کردی پیدا کرده و این شروع یک انشغال. اما این بدتر میشه متاسفانه، یعنی اگر ما محققان در جامعه داشته باشیم که به خاطر اعتیادی که به تحقیق دارن و اگر این کار رو نکنن مدتی یه طوری شروع میشه، خب این همین حالت اولی است که ما دارم بحث میکنم. اما کم کم این میتونه عمیق‌تر بشه و ما میرسیم به کارکرد انحرافی. کارکرد انحرافی تحقیق، یعنی داریم تحقیق میکنیم دیگه اون انگیزه یا مسئله حل کردن یا حقیقتیابی هم توش وجود نداره، یه کارکرد اصلا رفتیم توی از جاده خارج شدیم، کارکرد انحرافی وارد یک جاده خاکی شدیم. یعنی چی؟ یعنی پژوهش میکنیم فقط برای معاش مثلا. پژوهش برای معاش ساخته نشده از اول. پژوهش تلاشیه که آدم با کمک اون یک مسئله واقعی بشری رو فردی یا جمعی ریشه‌کن میکنه یا یک درک عمیقی از آدمی برای خودش فراهم میاره. ولی اینا نیست توش دیگه. الان ما پژوهش میکنیم به خاطر معاش، به خاطر ارتقاء سطح تحصیلیمون، دانشگاهیمون، معلمیمون، همین، یعنی فقط به خاطر همین. اون دوگانگی هم که اول گفتم نیست، بحث دوگانگی نیست، بحث یگانگی منحرف است که اتفاق افتاده و این فرد در واقع پژوهش فقط براش تنبیه ابزاری داره. ما امروزه تو این نقطه متاسفانه خیلی گرفتار داریم. این که عرض کردم که پژوهش در جان ما بیماره اینه. دانشگاه رو نگاه بکنید، خب استادان بسیاری هستن که اینها پژوهش میکنن فقط برای اینکه اتهام پیدا کنن. گاهی مقاله شون برای خودشون ارزش خاصی هم نداره جز همین که یک مقاله است و بر شمارگان مقاله ما اضافه میکنه. تو معلمان که حالا ما اینجا باید بزرگ آموزشگاهی بودا صحبت بکنیم، من آشنایی دورادوری که دارم همین داستانه. یعنی اگر تو آموزش پرورش الان معلمی داره پژوهش میکنه و بعد حالا انتخاب میشه بهش جایزه میدن و یا اینکه آموزش زمینه خدمتی که توی تربیت درست شده به نظر میرسه یک نوع جبران پژوهشه. تو معلمان که پژوهشگر نیستن در درجه اول، معلم معلمه، معلم درس میده، کارش پژوهش نیست. شاید به خاطر این خلأ پژوهشی بوده که یه چیزی درست شده به نام آموزش ضمن خدمت، یعنی پژوهشگران بیان پژوهششون در اختیار معلم بذارن، این از ما استفاده کنه. ولی تا اونجا که من مطلعم امروزه این نهاد و آموزش پرورش به شدت گرفتاری داره. خیلی از معلم‌ها به من گفتن که ما تو این بساط شرکت نمی کنیم، اگرم بکنیم فقط برای اینه که اون آخر سر اون امتیازه رو بدیم. خود شما دکتر بهتر از من بگید، مسئولان آموزش پرورش حتما این مسئله رو مستندتر و آماری‌تر می دونن. اگر چنین چیزی باشه، این معلمی که داره از پژوهش زاپاس استفاده میکنه تحت عنوان آموزش ضمن خدمت، یا برفرض خودش هم پژوهشی میکنه و هدفش گرفتن یک امتیازه. خیلی ما تو جامعه گرفتار این مسئله هستیم. مثلا سرتاپا ما گرفتار یک موزنی شدیم به نام ابزاری کردن اندیشه و ابزاری کردن پژوهش. همین دیروز یکی از دوستان من به من گفتش که ما شما رو به استاد داور انتخاب کردیم، چون تو عالم دانشجویی یه برنامه داریم به نام مناظره و اینا، دانشجو مناظره یاد میگیرن، بعد استادام اونجا میشینن داوری میکنن، بعد ما به اینا جایزه میدیم. تا اینو گفت من یه مرتبه یک شوکی دوباره به این بارش گفتم جایزه برای چی؟ همه چیز برای جایزه. امام زمان، امام رضا، بعثت، تولد، تلویزیون باز میکنیم، بله الان نیمه شعبان هست، خب یه چهار تا سوال و چهار تا جایزه و آقای مطهری جایزه و بابا بدانیم دوستان عزیز، این افراد به خاطر جایزه مطهری میخونن، به خاطر جایزه ماه زمانی میخونن. ما دنبال چی بودیم؟ اینا دنبال چی هستن؟ اون داستان مولانا که میگه که مجنون یک بار بر ناقه نشسته بود که این ناقه چطور بچه تازه گذاشته بود، این دنبال خانه لیلی بود، اونم دنبال بچه خودش که بشینه لیستش بزنه، دو تا جریان ناهمسو. خلاصه این میکشید به اون طرف، اون میکشید این طرف، تا این مجنون میرسید به خونه لیلی و از خودش به خود میشد تو خلصه میرفت به این دهنه شطور رها میشد، شطور بر میگشت دنبال آفتش، تا این چش باز میکرد نه همونجور حبر بشید. حالا این داستان شده، ما به عنوان مسئولان و برنامه‌ریزان میگیم پژوهش مهم است، باید پژوهش انجام شود و قصد ما مثلا حقیقت و حل مسئله و جور چیز. اون دانش آموز و اون دانشجو هم دنبال امتیاز خودشه، هر کی دنبال کار خودشه. خب یه لحظه بایستیم و ببینیم که آب در هاون اگر میکوبیم خب واقعا توقف کنیم. اگر آموزش ضمن خدمت نتیجه نداره خب چه فرقی میکنه، تعطیلش کنیم. اگه پژوهش‌ها به خاطر حل یک مسئله نیستن با پول به نبودشون چه فرق؟ البته این فرقی میکنه، ولی اون حقوقه رو همینجوری اضافه کنیم به معلم ها خود وحید مگه ما چه این بیچاره عذاب بکشه یه پژوهش بکنه که نه میخوادش، نه دوستش داره، نه میفهمه و نه حتی حاضره که وقت بگذاره. میدونی کم کم اینا فرمتی میشن. من دیدم یه فرمت اونجا درست کرده فرق زود پرش میکنه، بعد هفته دستش مثل پره میشه، هفته دستش پره، یعنی جملات هم مشخصه، فقط این اسمه عوض میشه، عنوانه عوض میشه. برای ببینید داری بازی میکنی به پژوهش. واقعا در این روزی که بزرگ داشته پژوهشه، ببینید که ما به شدت باری جاده انحرافی شدیم و کارکرد انحرافی در پژوهش وجود داره. در نتیجه این حیات و سلامتی نخواهد. اما متاسفانه بدتر از اینم میشه. به جای کارکرد انحرافی یه درجه بالاتر کارکرد بد خواهد آسیبزا. به چه صورت؟ ببینید اینجا پژوهشگر دیگه پژوهش میکنه برای اینکه حقها رو زیر پا بگذاره. اول تحقیق یعنی حقیقتیابی و حقیابی، اینجا پژوهش یعنی زیر پا گذاشتن حقها. چطور؟ مثلا میدونید که الان بساط اسمگذاری یه نومینالیزم تو فلسفه اصطلاح داریم، نومینالیزم یعنی نامگرایی که آقای من دیده ولی این الان توی پژوهش ما نومینالیزم را افتاده، همه نامگرا شدن. آقا اسم ما رو بذاره اونجا تو پژوهش باشه، بعد تا اسم من رو بذاره من اسم تو رو میذارم. خیلی داد و ستر را افتاده اسمگذاری، همین اسمای کاذب. این یعنی چی؟ یعنی خواستن حقی که از آن من نیست. چون به خاطر این شما امتیاز میدن، حقوقتون زیاد میشه، اسمتون مشهور میشه، 100 تا مبلغ میشه 200 تا و الافر. اما همش اینا حرامه. این حقهای دیگران داریم میخوریم. یا اینکه امتیازاتی که از آن ما نیست از آن رو میشه. خب این یک بیماری مونده که کاملا واژگون شده. تحقیق که برای یافتن حق بود الان برای زیر پا گذاشتن هم. و سرانجام آخرین درجه که میخوام بگم مشرف به موته، کارکرد انحطاطی تحقیقه. کارکرد انحطاطی یعنی موجب انحطاط اخلاقی ما میشه پژوهش. و اون چیه؟ اون سرقت ادبی فعال و حرفه‌ای. سرقت ادبی فعال و حرفه‌ای امروز در جامعه اتفاق افتاده. روبه دانشمندان هم تو میشناسید. فاجعه است این صحنه. خدا کنه که عکاسی از اونجا نگذرد. من نمیدونم آیا در جایی از جام چنین چیزی هست یا نه. فکر میکنم من که ندیدم. من خودم کشورهای زیادی رفتم ولی تا کنون چیزی چنین چیزی ندیدم که در برابر دانشگاه تهران که محل تقدس علم و دانش و تحقیقه یک شهری درست شده، شهر شیطان، و اونجا دادستد فریب و فریبکاری و به اسم پژوهش. آقا میخریم، آقا میسازیم، پایان‌نامه میخواهید، آیسایی میخواهید، آیسایی خب، اونجا جواب میده. خب، این واقعا من گریم میگیره وقتی این را میبودنش به تهران. و از اونجا هم که بگذرسه به عالم پژوهش، یعنی شما فکر میکنید اگر من پژوهش هایی الان چاپ میشن اینها رو بیاریم در یک قربال و قربال کنیم چی قدر توی اینا ثروت هست؟ الله اعلم. و همین بهتر که اینا لا نعلم، ما نمیدونیم، همین که خدا میداند کافیه. ولی واقعا تا اونجایی که من خودم خدا دستن در کار پژوهشم میدونم که میتونم بگم یه چیزی بیش از 70-80% تحقیقات آغشتن به این انحطاط اخلاقی. و ای کاش ما پژوهش نمی کردیم. من بعضی وقتا میگم که ای کاش این دغدغه پژوهش رو راه نمیداختم، چون الان استادا سالمتر بودن، معلم ها سالمتر بودن، حق دیگران مثل خودشون چاپ نمی کردن. این انحطاط اخلاقیه. من فکر کنم در این 10-20 سال اخیر انحطاط اخلاقی که در پژوهش ما پیدا کردیم یک چیز بی‌سابقه است در انحطاط اخلاقی دانشمندان و اهل علم. ای کاش که اصلا پژوهش شروع نمی‌شد. این هم رد بساط، چون که اون 10% که حالا توش چیزی در بیار و این 90-80% که توش آلوده است کدوم می‌ارزه؟ هیچ کار می‌کنه. خب من صحبتم می‌خوام کم کم خاتمه بدم با یک سوال و یک جواب. یک سوال جالب که این رو یک متفکر پرسیده، من تکرارش می‌کنم. و اون سوال اینه که چرا آدم‌های خوب کارهای بد می‌کنند؟ چرا آدم‌های خوب کار بد می‌کنند؟ آدم‌های بد که معلومه چرا کار بد می‌کنند. آدم‌های بد خب علم دارن این کار بد می‌خوان، انجامش بدن، میرن انجام بدن. این چیز پیچیده‌ای نیست. ولی اینکه آدم‌های خوب کار بد بکنن آدم هایی که خیلی مراقب حق و ناسن تا برای سخنرانی هم میکنن، اعتقاد هم دارن که دروغ بگن هم خوبه، ولی اونا حق و ناس رو میخورن خودشون. این یه پدیده ایست که ما الان داریم در عالم پژوهش، آدم های خوب داریم که کار بد میکنن، یعنی پژوهش حق کشانه انجام میکنن. چرا این اتفاق میفته؟ دلیلش این است که کارهای بد میتونن در اثر نرم شدن و هنجار شدن قبحشون رو عدس بدن، و نه تنها قبحشون رو عدس بدن بلکه حسد پیدا کنن و هنجار بشن، مطلوب بشن. امروز شما اگر یه استادی یا یک معلم بیاد بگه که من 500 تا مقاله چاپ کردم، میگه باری کرده آفرین، جایزه هم بهش میدیم. کسی سوال نمیتونه که 500 مقاله نوشتن چطور ممکنه؟ در چه بازه زمانی نوشته شده؟ این حتما یک ریگی تو کفشش. اینجوری میشه، عرف میشه و پنجار میشه و مرجان میشه. یه راه دیگر این که کارهای بد خوب میشن و خوبها کار بد میکنن چیه؟ اینه که قانونی میشه. از قانون بهتر چی کنم شما میشناسید؟ بله؟ نظم و نظام حیات بشری مال قانونه. قانون مداری یک ارزش بسیار متعالیه که هر جامعه داشته باشه و به هر مقدار داشته باشه افتخار میکنه. ما هم دنبالش قانون مداری. بعد این قانون هایی میتونیم وضع کنیم که این قانون ها که خوبن به اسم قانون، اینها بد رواج میدهند، بدی ها رو رواج میدهند. الان یه قانونی در دانشگاه وضع شده، دانشجوی دکتری باید یک مقاله ISI رو پذیرش گرفته باشه مثلا تا بتونه از بیانش دفاع کنه. یه قانون، قانونم که خوب، ولی همین قانون موجب شده که من دیدم با چشم خودم و تجربه کردم دانشجویان خودم که این آدم‌های خوب که زنانی هستن با چادر و مردانی هستن مرگش یا محجب که مرگش، این آدم‌هایی که واقعا هم ظاهرساز نیستن، یعنی اعتماد قلبی دارن نه، اما اینا ثروت ادبی کردن، مقاله خود منو ثروت ادبی کردن. بعد وقتی پرسیدم چرا، گفتم این بوده، گفتم ما گرفتار این زیف بودیم و هیچ چاره‌ای نداشتیم و آدم مستدم که دیگه با کرام کاتبینه دیگه، باید بگیم که مشکل نداریم. تو آموزش پرورش هم این قانون ها هستش که شما میگید که حالا من الان پرسیدم که از این همکارامون معلم بودن، گفتن که در آموزش اخیرا آموزش پرورش اعلام کرده بودن که معلم هایی که پژوهش بکنن، این پژوهش چاپ کنن، ما اینو اساس قرار میدیم براشون که مثلا حالا بود یه چیزی میخواییم بهشون بگیریم، ولی بعدا که خود معلق شده بیدو الان. من میخوام بگم این معلق همینجوری نگهش دارید و بعد هم اصلا بذاریدش کنار. خدا را مسئولان آموزش پرورش نیایید بگید که معلم ها این پژوهش چاپ کنن، ما این اشتباه رو کردیم تو دانشگاه، شما تکرار نکنید. چاپ کردن علمی پژوهشی به عنوان قانون، این مروج انحطاط اخلاقی است. تجربه شو دیگه میگوید بذارید معلم ها، بابا بذارید معلم ها برای علاقه شون بشه. اون یگانگی رو فرا بخوانید. یگانگی، محقق باید چیزی رو که دوست داره مطالعه کنه، چیزی رو که علاقه داره، چیزی رو که داره حس میکنه. اینقدر هی ما نه این اولویت پژوهشی بود. این اولویت پژوهشی من نمیخوام بگم بده، ولی دوباره از اون قانون های بد میشه که من محقق بیچاره، بابا من نمیخوام این چهار تا موضوع شما کار کنم، کیو باید ببینم؟ من خودم یه موضوع دارم، برای بهش علاقه هم دارم، دوستش هم دارم، ربطش هم با مسائل اجتماعی میبینم، ولی شما یه کاغذ میدی که اولویت های پژوهشی، غیر از این پذیرفته نیست. پس بنابراین این پارادوکس عجیب که آدم های خوب کارهای بد میکنند رو بکاریم. من دو سه تاشو براتون گفتم، به نظر خودم این دو تا عامل هست، عوامل بیشتری. آموزش پرورش همه خوب هست، الحمدلله واقعا همه خوب هست، از معلم خوبتر در دنیا زاده نشده، ولی این خوب ها میتونن بدکردار بشن. بدکرداریشون هم از روی بدی نیست، از روی خوبیه، ولی عاملش چیه؟ عاملش این است که ما پژوهش منحرف میکنیم از جاده، پژوهش های اجباری، پژوهش های نمیدونم آیین‌نامه‌ای و الی آخر. من فاحش میکنم این جلسات رو هی برگزار کنیم چه فایده ای داره؟ من همیشه مردد همین سخنرانی رو قبول بکنم یا نکنم؟ چون اگر قبول کنم به چی حالا مثلا یه سخنرانی هم کردیم و نتیجهش چیه؟ واقعا نتیجه داره؟ اگر قبول بکنم اینجور افسرده میشم، قبولم نکنم دچار احساس گناه میشم که بالاخره مشکلات رو چیکار باید کرد؟ چی باید؟ من که دارم حس میکنم قبلا یه جایی بگم، شاید آقای محمدی هم اینجا مسئول آموزش پرورش توش یک بارقه‌ای ببینه و یک چاره‌ای اندیشیده بشه. خلاصه کلام عذر میخوام طولانی شده است. امیدواریم که از این نشست‌ها یک دو تا کار در بیاد، دو تا تصمیم خوب در بیاد از توش. به صرف اینکه بنشینیم و بگوییم و برخیزیم فایده ای نداره. من به هر حال تقاضا میکنم کسانی که سیاست‌گذار پژوهش هستند در آموزش پرورش این دشواری‌هایی که میدونن خودشونه، ما فقط یه خود سر این زخم باز کردیم، کتمانش نکنیم، انکارش نکنیم، سعی کنیم که برطرفش کنیم. آرزوی بخیر برای همه پژوهش